ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در سفری غیر منتظره وزیر نفت ایران وارد عراق شد. حوثی ها یک پایگاه هوایی در جنوب یمن را بمباران کردند. فرهنگیان استان کرمانشاه مقابل آموزش و پرورش این استان تجمع کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم‌فر هستم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح روز پنجشنبه در سفری از پیش اعلام نشده راهی بغداد شد. خبر ورود آقای زنگنه به بغداد در بیانیه‌ای از سوی عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام شده است. آقای زنگنه در بدو ورود مورد استقبال معاون نخست وزیر در امور انرژی قرار گرفته و قرار است در این سفر هیئت ایرانی در چارچوب روابط دو کشور در حوزه نفت و انرژی گفتگو کند. همچنین طبق بیانیه وزارت نفت کشور عراق، آقای زنگنه قرار است با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و برهم ساله رئیس جمهوری عراق هم دیدار کند. پیشتر اعلام شده بود که ایران و عراق بر سر صادرات گاز دچار مشکلات مالی شدند و سفر آقای زنگنه به حل این مشکلات مربوط است. ایران در حال حاضر روزانه حدود 15 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کند. عراق همچنین یکی از خریداران برق ایران هم هست. حوثی ها روز پنجشنبه به پایگاه هوایی العناد در جنوب یمن حمله کردند که در پی آن ده ها تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که در جریان این حمله پهپادی چندین افسر عالی رتبه یمن از جمله رئیس ارتش و معاون او، رئیس سازمان اطلاعاتی ارتش و فرماندار استان لهج زخمی شدند. این حمله می تواند تلاش های سازمان ملل متحد برای اتمام جنگ 4 ساله داخلی در یمن را تحت شعاع قرار دهد. یک ماه پیش از انجام این حمله، شورشان و دولت در بندر حدیده شاهراه حیاتی یمن به صلح رسیده بودند. این صلح با تلاش سازمان ملل در کشور سوئد منعقد شده بود. از آن زمان تا کنون طرفین درگیر بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در سفری اعلام نشده به عراق رفت و با مقام‌های این کشور دیدار کرد. اما درباره اینکه در درون عراق چه جزئیاتی درباره این سفر مطرح شده، با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. ایلیا، به ما بگو درباره سفر آقای پومپئو، سفر اعلام نشده آقای پومپئو در عراق، که در فضای داخلی خود عراق چطور با این موضوع مواجه شدن؟
مرداد، این سفر در حال صورت میگیره که سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عراق بسیار خبرساز شده بود. بازدیدش از یک پایگاه آمریکایی در استان الانبار و در حال سفر آقای پومپئو صورت گرفت به عراق، بعضی از گروه‌های عراقی که عمدتاً گروه‌های شبه نظامی هستند تهدید میکردن آمریکا رو به هدف قرار دادن منافعش در عراق فازه هاست و خواستار خروج آمریکا از عراق شدن. در این میان این سفر صورت گرفت، اما تا اینجا کار واکنشی در مخالفت با سفر آقای پومپئو نداشتیم. مسئله که داره مطرح میشه این هست که چه چیزی در گفتگوهای آقای پومپئو با مقام های عراقی مطرح شده، چرا که کنفرانس خبری بعد از این گفتگوها از سوی مقام های عراقی برگزار نشده. تنها آقای پومپئو به خبرنگاران بعضی از موارد رو به طور کلی مطرح کرده. در رسانه‌های داخلی عراق چند مورد مطرح شده. یکی این که گویا برخلاف گروه های شبه نظامی، مقام های عراقی خواستار اون شدن که نیروهای آمریکایی به بقای خودشون در عراق ادامه بدن. همچنان نگران این هستن که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش قدرت بگیره. نگران هستن از مسائل خروج ایالات متحده از سوریه و معتقدن احتمال داره این مسئله باعث بشه که گروه های به گفته اونها گروه های تروریستی فعالتر بشن در منطقه. این یکی از محور گفتگوها بود، اینطور که بعضی از رسانه‌های محلی عراق به نقل از مقام‌های آگاه گزارش دادن. مسئله بعدی مسئله تحریم‌های ایران بود. مقام‌های عراقی خواستار اون شدن که مدت زمان معافیت عراق از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تمدید بشه، به ویژه در زمینه برق. عراق مشکل برق داره. هنوز مشخص نیست چه نتیجه‌ای داده این مباحثات در مورد تحریم های ایران. مسئله سوم به اقلیم کردستان مرتبط است. اختلافی وجود داره میان نچیروان بارزانی نخست وزیر کنونی اقلیم و مسئول بارزانی رئیس دستگاه امنیتی اقلیم و پسر مسئول بارزانی در سر ریاست اقلیم کردستان. اینطور که رسانه های محلی از جمله رسانه های کردی گفتن، گویا آقای پومپئو تشویق کرده که نچیروان بارزانی ریاست اقلیم رو در دست بگیره و آقای مسئول بارزانی صرف نظر بکنه از این مسئله از ریاست اقلیم، و این خبر در بعضی از رسانه‌های بین‌المللی هم منعکس شده.
بازتابش تو سر رسانه‌های منطقه چه بوده این سفر؟
بازتابش عمده نگاه‌ها به دو محور بوده که در رسانه عراقی بازتاب داشته. محور اول مسئله ایران بوده، یعنی در حقیقت رسانه‌های منطقه از جمله شبکه‌هایی که پیگیری کردن، شبکه‌های الجزیره، العربی، روزنامه اشرق الاوسط، روزنامه الحیات، این مسئله رو محور قرار دادن که مهمترین هدف ایالات متحده و سفر مقامهاش به عراق تشدید فشار بر روی ایران هست. این رو حتی کارشناسان در رسانه‌های عربی هم مطرح کردن. مسئله دوم مسئله نگرانی‌های به وجود اومده از سیاست‌های آینده آمریکا است. آیا آمریکا منطقه رو ترک خواهد کرد یا نه؟ آیا از متحدانش حمایت خواهد کرد یا نه؟ این مسئله به شدت مطرح شده، چرا که اعلام ناگهانی خروج ایالات متحده از سوریه باعث شده دیگر متحدان ایالات متحده در منطقه از جمله کردها نگران باشند که به چه مسیری داره پیش میره ایالات متحده و در منطقه چه اقدامهایی در آینده میخواد انجام بده.
سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک روز پس از آنکه وزیر خارجه هلند اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به احتمال قوی در طراحی دو ترور در این کشور دست داشته، روز چهارشنبه شماری از ایرانی‌ها به سفارت ایران در شهر لاهه حمله بردند. در پی این حرکت اعتراضی 4 تن دستگیر شدند که گفته می‌شود یکی از آنها فرزند احمد نیسی از رهبران موسوم به جنبش الاحواز است که آبان ماه سال گذشته در شهر لاهه کشته شد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
به گزارش روزنامه هلندی تلگراف، بعد از ظهر چهارشنبه شماری از ایرانی‌های ساکن این کشور با پرتاب چند بطری آبجو به سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه قصد ورود به محوطه این مکان را داشتند که با برخورد نیروهای پلیس روبرو شدند. این حرکت اعتراضی بدون دریافت مجوز از پلیس صورت گرفت و در ویدئوی کوتاهی که منتشر شده، در حالی که تظاهرکنندگان به طور پراکنده در حال فرار هستند، یکی از آنها خود را به بالای نرده‌های سفارت می‌رساند و پرچمی را که مشخص نیست به کدام کشور تعلق دارد تکان می‌دهد و همزمان با صدای بلند رژیم جمهوری اسلامی ایران را نیز تروریست می‌خواند. تظاهرات شماری از ایرانی‌های ساکن هلند در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهه زمان چندانی به درازا نکشید، زیرا به گزارش ایرنا سفیر ایران مقام‌های مسئول هلندی را در جریان این حرکت اعتراضی قرار داده بود. به گزارش روزنامه هلندی تلگراف، در پایان 4 تن از تظاهرکنندگان دستگیر شده که یکی از آنها گفته می‌شود فرزند احمد نیسی از رهبران جنبش موسوم به الاحواز است. احمد نیسی همان فردی است که در آبان ماه سال گذشته در برابر منزلش در شهر لاهه ترور شد. همچنین گفته می شود در میان تظاهرکنندگان بستگان علی معتمد که او هم در آذر ماه 3 سال پیش در شهر آلمیره هلند در خیابان ترور شد شرکت داشتند. گفته می شود علی معتمد همان محمد رضا کلاهی صمدی عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی ایران در اوائل انقلاب است. به دنبال ترور احمد نیسی و علی معتمد 15 تیر ماه امسال سازمان اطلاعات و امنیت هلند از اخراج دو دیپلمات سفارت ایران در شهر لاهه خبر داد. وزارت خارجه این کشور اما از دادن هر گونه توضیحی درباره علت اخراج این دو ایرانی خودداری کرد. تا اینکه روز سه‌شنبه این هفته استف بلوک وزیر خارجه هلند اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به احتمال قوی در طراحی ترور علی معتمد و احمد نیسی دست داشته. این اتهام وزیر خارجه هلند در واقع ساعاتی پس از آن منتشر شد که وزیر خارجه دانمارک خبر داد اتحادیه اروپا به دلیل تحریزی ترور در خاک اروپا با اعمال تحریم‌های جدیدی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران و دو شخص حقیقی ایرانی موافقت کرده. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفتند که این دو فرد یکی سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات و دیگری اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که تیر ماه امسال به تمام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی بزرگ سازمان مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت و سپس به بلژیک تحویل شد. در واکنش به این تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اتحادیه را به اقدام متقابل تهدید کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ادامه‌ی خبرها. فرهنگیان استان کرمانشاه صبح روز پنجشنبه 20 دی ماه مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تجمع کرده و شعارهایی درباره سیاست‌های دولت و وضعیت معیشتی خود دادند. معلمان بازنشسته روز 29 آذر در سرتاسر ایران نیز دست به اعتراض گسترده و سراسری زده بودند. روز ششم دی ماه هم فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان اصفهان مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان دست به تجمع زده بودند که با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و تعدادی بازداشت شدند. در ماه‌های اخیر و همزمان با رده‌بندی بودجه سال 1398 اعتراض‌های بسیاری به در نظر نگرفتن وضعیت معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان نهادهای مختلف در بودجه سال آتی شکل گرفت. ارتقاء مستمری‌ها و بهبود سطح خدمات درمانی بیمه پایه از جمله خواسته‌های این فرهنگیان عنوان شده بود. استاندار کرمان میگوید 60% از جمعیت استان کرمان جزو چهار دهک پایین اجتماع هستند و درآمد سرانه این استان از متوسط کشور پایین تر است. محمد جواد فدایی روز 20 دی ماه گفته است که کرمان معادن بسیاری دارد و فقیر بودن این استان نشان دهنده مدیریت ضعیف معادن است. در رده بندی های ایران 10 دهک تعیین شده و 4 دهک پایین شامل خانوارهایی می شود که مجموع از اینای زندگیشان بین 700 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار تومان می شود. در آذر سال گذشته نماینده سیرجان هم اعلام کرده بود که در استان کرمان 1 میلیون تن زیر خط فقرند. کرمان بیش از 3 میلیون تن جمعیت دارد. روستاهای جنوبی استان کرمان از محرومترین مناطق ایرانند و خانواده‌های بسیاری به علت خشکسالی کسب و کار و کشاورزی خود را در این مناطق از دست دادند. کانال تلگرامی نشریه گام چهارشنبه شب از بازداشت امیرحسین محمدی فر سردبیر و ساناز آیه الله یاری عضو هیئت تحریریه این نشریه خبر داد. پیش از این نیز اعلام شده بود که عسل محمدی از اعضای تحریریه این نشریه بامداد 13 آذر به جرم حمایت از کارگران هفت تپه دستگیر شده است. خانم محمدی روز شنبه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. گام نشریه سیاسی صنفی و فرهنگی است که با تمرکز ویژه‌ای مسائل صنفی کارگران خصوصا اعتراضات اخیر در استان خوزستان را پوشش می‌دهد. در ساعت 11:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.